سبک خیال پردازیه که توسط نویسنده انگلیسی به نام جی کی رولینگ یا همون جوان کتلین رولینگ نوشته شده.
این کتاب به شرح ماجراهای یک جادوگر نوجوان به نام هری پاتر به همراه دوستانش میپردازه که در مدرسه علوم و فنون جادوگری مشغول تحصیل هستند.
بخش اصلی داستان درباره تلاش هری پاتر برای غلبه جادوگر سیاهه. هدفش سرکوب کردن افراد غیر جادوگره.
اولین رمان از این مجموعه با عنوان هری پاتر و سنگ جادو در سال 1997 منتشر شد که خیلی سر و صدا کرد.
تا ژوئن سال 2011 این کتاب ها حدود 450 میلیون نسخه فروش داشته و به 67 زبان زنده دنیا ترجمه شده. 4 کتاب پایانی مجموعه هری پاتر به طور متوالی رکورد فروش سریع ترین کتاب های جهان رو داره.
البته فراموش نکنیم که این کتاب انتقادهای زیادی هم داشته که خیلی از مردم و کارشناس ها نسبت به لحن تیره و تار این کتاب اعتراض داشتند.
این هم معرفی کتاب هری پاتر. به ادامه برنامه جوانه ها توجه کنید.
بچه ها شما دارید جوانه ها رو میشنوید. این برنامه هر هفته جمعه ها در ساعت 19 و 30 دقیقه تقدیم حضور شما عزیزان میشه.
جوانه ها رو بشنوید و به همه بر بچه های مدرسه و دوستان و آشنایان معرفی کنید.
وقت همه شما نوجوانهای ایرانی بخیر.
دوستان امروز میخوایم درباره یکی از هنرهای خیلی جذاب صحبت کنیم.
هنر عکاسی.
از وقتی که گوشه تلفن هم رو اومده عکاسی یک هنر مردمی به حساب میاد.
بله الان هر کسی میتونه با گوشی تلفن همراهش هر وقت و هر جا که خواست از سوژه عکس بگیره.
البته عکاسی حرفه‌ای با عکاسی تلفن همراه خیلی فرق میکنه.
برای همین ما الان در خدمت یکی از اساتید عکاسی هستیم، استاد ناصر گلی.
استاد سلام، به برنامه جوانه ها خوش آمدین. اول از همه به ما بگین عکاسی چیه؟
به نام خدا، خیلی خوشحالم که در خدمت دوستان نوجوان هستم. کمی پاسخ به این سوال سخته، اما اگر بخوام تو سطوح مختلف آخه این باید توضیح داده بشه. اگر بخوام برای دوستان نوجوانم و این رو من توضیح بدم، باید عرض بکنم که عکاسی امکان ثبت خاطره ها رو برای ما فراهم میکنه. ابزارها و امکاناتی هستش که تکنولوژی در اختیار ما میذاره تا بتونیم ما نگرشمون رو نسبت به پیرامونمون عوض بکنیم. یه نظر خیلی کلی در مورد عکاسی بود که خدمتتون عرض کردم.
در مورد تفاوت انواع عکاسی‌ها به ما بگید، مثلا عکاسی صنعتی با عکاسی فیلم، یا عکاسی چهره با عکاسی طبیعت، یا عکاسی تبلیغاتی.
در واقع سبک‌های خیلی زیادی در دنیای عکاسی وجود داره. تاریخ تجربه بشر تو حوزه هنر میتونیم به قرن 18 به بعد اشاره بکنیم تا امروز، که هنرمندا به سمت یک سبک‌های خاصی حرکت کردن و خب طبعا اون موقع عکاسی نبود، بیشتر نقاش‌ها، گرافیست‌ها، مجسمه‌سازها، نگارگرها، اینها اومدن و سبک‌هایی رو از خودشون ابداع کردن و به اجرا گذاشتن و تجربهش کردن. بعدها که عکاسی در واقع متولد شد و در اختیار مردم قرار گرفت، بسیاری از هنرمندا به این سمت حرکت کردن، یعنی به سمت گرایش به سبک‌هایی که قبلا بشر تجربه کرده بود. در نتیجه در دنیای عکاسی سبک‌های بسیار بسیار زیادی وجود داره. میشه گفت که تمام سبکایی که در نقاشی مورد تجربه نقاشان شده بوده در عکاسی هم قابل تجربه هست، که افراد میتونن متناسب با علایق و سلیقه‌ای که دارن وارد اون سبک بشن و اون رو تجربه بکنن و عکاسی در اون سبک لذت ببرن.
استاد، به نظرتون عکاسی این نیاز به دوربین‌های خیلی گرون داره؟
ببینید، من اجازه میخوام اگر اجازه بدید اون مطلب قبلین رو یه کوچولو دیگه ادامه بدم، بعد پاسخ سوال جدیدتون رو بدم. ما آنچه که باهاش سر و کار داریم، چه در زندگی عادیمون چه در طبیعت، در واقع ما این رو در قالب یک سبک رئالیستی میبینیم در عکاسی. یعنی تمام آنچه که حالت رئالیستی داره قابل عکاسی هست، مثل عکاسی طبیعت، مثل عکاسی اجتماعی، عکاسی پورتره، عکاسی فشن، عکاسی صنعتی و مواردی مشابه این، که حالا بعضیاشون هم هستن که دیگه در هیتهشون با اینکه در عکاسی رئالیستی هست ولی نوع برخوردشون متفاوته، مثل عکاسی ژورنالیستی و این بحثا. اما نکته که جالب هست این که در عکاسی ما به سبکای انتزاعی، آبستره، امپرسیونیست، ناتورالیست و بسیاری از این سبکایی که سبکای بسیار بسیار خاص هستند میتونیم وارد بشیم و از اینها زیباتر این هستش که عکاسی به ما امکان ترکیب این سبکا رو با هم میده و از این طریق ما میتونیم به تمام نیازهای روحی که داریم پاسخش رو پیدا بکنیم. البته من توصیه‌ام به جوانها اینه که اگر خواستن وارد سبک بشن حتما مطالعات مناسبی انجام بدن و تجربه خوبی رو در این زمینه پیدا بکنن. خیلی سخت نیست اما امکان پذیر.
استاد، از میخوام که تکرار میکنم، اما آیا به نظر شما عکاسی نیاز به دوربین های خیلی گرون داره؟
ببینید، پاسخ من باید عرض بکنم که بسیاری از عکس های خوب دنیا به وسیله دوربین های ارزون قیمت تهیه شده. یعنی اینجوری نیستش که الزاماً حتما دوربین گرون قیمت میتونه عکس خیلی خوبی هم بگیره. این عکاس هست که داره عکاسی میکنه. مثلا چطور ممکنه که ما بخوایم مثلا دوربینمون رو در یک ارتفاع خاصی، یعنی مثلا در سطح زمین قرار بدیم یا ببریمش کمی بالاتر یا از یک نوع لنز خاص برای منظور خاصی استفاده بکنیم؟ اینها هیچ ربطی به در واقع دوربین خوب و بد نداره، که البته من اعتقادم اصلا نیستش که دوربین ها بد هستن. همه دوربین ها خوبن، تو سطوح مختلف میشه ازشون بهره گرفت. من فکر میکنم کار رو از یک جایی باید شروع کرد. ما همیشه عکاسا یه شعار داریم توی زندگی هنری خودمون، میگیم بهترین دوربین همونیه که تو دستمون هست. البته نیم نگاهی به تکنولوژی های بهتر هم داریم، ولی این که به این امید که در آینده مثلا یه دوربینی تهیه بکنیم باعث بشه که ما الان متوقف بشیم، این رو خیلی پسندیده نمیبینیم. تلاشمون برای این هستش که با همین امکانی که داریم در واقع حد اکثر تلاشمون رو انجام بدیم تو دنیای عکاسی، انشالله امکانات بهتری هم بگیریم. ولی من توصیه‌ام اینه، به هیچ عنوان به این فکر نکنیم که حتما باید دوربین گران قیمتی داشته باشیم. من با اینکه با عکاسی با تلفن همراه رو خودم به سلیقه شخصی خیلی باش موافق نیستم، ولی خیلی از عکس‌های زیبا رو دیدم که حتی با تلفن همراه گرفته شده. البته من توصیه میکنم دوستانی که علاقه من هستن سعی بکنن حتما از دوربین عکاسی با هر شکل شمایلی که هست استفاده بکنن تا بتونن تو این مسیر موفقیتشون رو بیشتر کنن.
استاد، چقدر طول میکشه تا یه نوجوان بتونه عکاسی رو یاد بگیره؟
ببینید، این خیلی طولانی نیست. ما این بخش فراگیری عکاسی رو دو بخشش میکنیم. بخش اول بخش خود فراگیری هست، بخش دوم بخش تجربهش هست. یعنی ما برای اینکه بتونیم عکاسی رو خوب یاد بگیریم و خوب عکاسی رو کنیم، من فکر میکنم مثلا در عرض شاید یک ماه، کمتر از یک ماه حتی ما میتونیم به اصولش برسیم. یعنی بدنه رو بشناسیم، لنزها رو بشناسیم، یا پرایکسور اد ایزو رو بشناسیم. اینها به اعتقاد من برای اینکه ما شروع کنیم برای عکاسی کفایت میکنه. اما بخش دومش بستگی به تجربه ما داره. ما باید بیایم شروع بکنیم به کار کردن. من همیشه میگم وقتی ما عکاسی رو یاد میگیریم این کافی نیست، باید عکاسی رو تجربه هم بکنیم. یعنی پایان آموزش آغاز حرکت در مسیر عکاسی است و لذت بردن از آنچه که عکاسی به ما امکانش رو برامون فراهم میکنه. در یک زمان بسیار کوتاه میتونیم عکاسی رو یاد بگیریم، اما شرطش اینه که بعد از اینکه یاد گرفتیم نگیم خب دیگه حالا ما عکاسی رو بلدیم دیگه تموم شد. نه، اینجوری نباید برخورد کنیم. باید بدونیم که بعد از اینکه عکاسی رو یاد گرفتیم حالا باید شروع کنیم به کار کردن و تجربه کردن.
استاد، به نظر شما با عکاسی میشه کسب درآمد کرد؟
اصولا من خودم خیلی اقتصادی با عکاسی برخورد نمی کنم، اما چون سوال فرمودید عرض می کنم که هنر عکاسی در همه جای دنیا جز مشاغل پردرآمد محسوب میشه. حتی تو کشورهای اروپایی درآمد عکاسی رو معادل مثلا درآمد جراح ها میبینن. درآمد بسیار خوبه، اما برای این که ما به این درآمد برسیم مستلزم انجام چند کار هستیم. اولین کار اینه که خودمون تو حوزه عکاسی خوب باشیم. یعنی اگر ما یک عکاس هنرمند قوی و عالی باشیم و تجهیزات خوبی هم در اختیار بگیریم، موفقیت در مسیر اقتصادی به نظر من تضمین شده است.
جشنواره‌های عکاسی در ایران و جهان چه جشنواره‌ای هستن؟
ببینید، ما با جشنواره‌ها رو باید دو بخش بکنیم. یک سری جشنواره‌هایی هستن که به صورت رسمی برگزار میشن در سطح ایران و دنیا. یه سری هم جشنواره‌هایی هستن که به صورت منطقه‌ای، محلی و بومی برگزار میشن. خب جشنواره‌هایی که به صورت منطقه‌ای و محلی هست، خب در طول سال در کشور ما به طور مرتب داره اتفاق میفته. ما کافیه که با اینترنت کنترل بکنیم اخبار این کارا رو، خیلی راحت میبینیم که اتفاقات خیلی زیادی میفته و جشنواره خیلی زیادی میفته با موضوعات خیلی جالب که میتونیم توی اونها شرکت بکنیم. اما بحث جشنواره های خارج از مرزهای ایران، منظورم اون بخش در واقع رسمیشه، اینها کمی در واقع متفاوته به این ترتیب که اینها یک تقویم کاری دارن. یعنی ما میتونیم از همین الان مثلا سرچ بکنیم ببینیم که مثلا در سال، مثلا حالا من به سال ایرانی میگم 1397، چه تعداد جشنواره و در کدوم کشورها برگزار میشه. اینها بسیار دقیق عمل میکنن. یعنی وقتی میگن مثلا فرض کنیم که 9 آگوست ما این جشنواره رو شروع میکنیم، حتما شروع میکنن. ما با فراخوانی که خودشون میدن وارد میشیم و خودشون هم حتی راهنمایی میکنن که چجوری میتونیم آثارمون رو بر این جشنواره‌ها ارسال بکنیم. از معروفترین سازمانهای بین‌المللی که امروزه در ایران هم بسیار فعال هست، میتونم به فدراسیون جهانی عکاسی یا همون فیاپ اشاره بکنم که به راحتی میتونیم ما در گوگل همین کلمه فیاپ فارسی رو هم حتی اگر تایپ بکنیم میتونیم وارد سایت انجمن بشیم و در اونجا بخشی داره که مربوط به اخبار جشنواره ها هست که کاملا به همشون هم رسمی هستن.
استاد خیلی ممنون که با من و جوانه ها همراه بودید.
استاد خدافظ. من امیدوارم که همیشه شاد و موفق باشید.
استاد خدافظ.
خدا نگهدارت.
دوستان عزیز، بسیار ممنون و سپاسگزاریم که شنونده ما و جوانه ها بودید. یادتون نره ما هر هفته همین ساعت خدمت شما هستیم.
ما رو بشنوین و به دوستانتون هم معرفی کنید.
تا برنامه بعد همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا
نگهدار.
باز همراه شما مدرسه ای سازیم که در آن آخر وقت به زبان ساده شعر تدریس کنند و بگویند که تا فردا صبح خالق عشق نگهدارشان.
عصر خوبی رو براتون آرزو میکنم در یک عصر جمعه از رادیو فرهنگ. به اتفاق همکاران در خدمت شما عزیزان و بزرگانانی هستیم که رادیو فرهنگ رو برای همراهی و شنیدن انتخاب کردید. انشالله مجموع برنامه‌هایی که تا این لحظه تقدیمتون کردیم مورد عنایت قرار گرفته باشه. در این بخش ما تا ساعت 10 شب با شما خواهیم بود با برنامه‌های دیگری که همکاران ما آماده کردن از قبل و تقدیمتون خواهیم کرد. در این لحظه ساعت 18:15 دعوت میکنم که شنیدنی های تاریخ انقلاب رو بشنوید از گروه تاریخ اندیشه به مدت حدوداً 14 دقیقه.
شنیدنی های تاریخ انقلاب.
با نام و یاد خدا سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی‌های تاریخ انقلاب. در تاریخ معاصر ایران شخصیت‌های بزرگواری را می‌توان یافت که هر یک به نوعی تاریخ ساز و حرکت آفرین بودند. شهید والا مقام آیت الله حسین غفاری نیز از این تبار بودند. استعمارگران و سردمداران تجاوزگر واهمه و هراس عجیبی از این انسان‌های اسلو و مقاوم داشتند و بسیاری از آنان را ناجوانمردانه به شهادت می‌رساندند. لطفاً همراه ما باشید و با زندگی و مبارزات شهید حسین غفاری بیشتر آشنا شوید. شهید غفاری فرزند حاج عباس و از نوادگان حاج ملا محسن بود که در سال 1293 شمسی به دنیا آمد. حاج ملا محسن از شخصیت‌های برجسته منطقه و روحانی عالی مقام و نجف رفته‌ای بود که در مبارزه با استعمارگران سر مبارکش به دست روس‌ها از بدن جدا و شهید شد. 7 نفر از اجداد مادری شیخ حسین غفاری در مبارزه با اجانب و بیگانگان به شهادت رسیده و مسجد حسنلوی آذرشهر مدفن آنها و زیارتگاه اهل دل است. حسین غفاری خردسال بود که پدرش حاج عباس را از دست داد. او از 6 سالگی تحصیل را آغاز و مقدمات دروس را در زادگاهش آذرشهر فرا گرفت. آنگاه وارد حوزه علمیه تبریز شد و در این حوزه از جلسه درس بزرگان کسب دانش کرد. ایشان برای فراگیری علوم دینی از خود بسیار تلاش و کوشش نشان می‌داد و بعضی مواقع شبها تا صبح مطالعه می‌کرد. در حوزه علمیه تبریز برجستگی خاصی از خود نشان داد تا آنجا که زبانزد همدرسان و همبحث‌هایش شده بود و استادان وی نیز از تلاش و فعالیت او اظهار رضایت می‌کردند. سپس غفاری برای بهره‌گیری از جلسات درسی اساتید بزرگوار قم از تبریز به قم مشرف شد و در این حوزه فقه و اصول و مراحل عالی را از محضر بزرگان فرزانه فرا گرفت. آیت الله مجاهد شیخ حسین غفاری از بعد علمی نیز دارای ویژگی‌های خاصی بود. آن بزرگوار از همان اوائل طلبگی با جدیت تمام در حوزه‌های درسی استادان حاضر می‌شد و با تلاش و مطالعه مضاعف یافته‌های خود را به سایر دوستان و همدرسانش انتقال می‌داد. مقام علمی ایشان عاملی بود تا استاد گرانقدر آیت الله حاج میرزا علی مقدس تبریزی که از فقهای بزرگوار و نامدار آذربایجان بود، دختر خود را به عقد این شخصیت بزرگوار در بیاورد و ثمره این وصلت دو پسر و یک دختر شد. آیت الله غفاری از اول طلبگی همزمان با تحصیل علوم دینی کار تدریس را نیز انجام می‌داد. در سال 1323 و 1324 شمسی مکتب زینبیه آذرشهر محفلی برای علاقمندان و دانشپژوهان دینی بود که در آن کتب فقهی و اخلاقی و قرآنی تدریس می‌شد. جلسات شهید غفاری در قم و تهران در مسجد الهادی و خاتم الاوصیا ادامه داشت. در مسجد الهادی تهران دانشجویان و طلاب بسیاری به طور مرتب و منظم در جلسات بحث گرد هم می آمدند و از بحث‌های شیوا و صحبت‌های صریح و انقلابی شهید غفاری استفاده می کردند. آیت الله غفاری چون نیاکان شهیدش با هر نوع استبداد مبارزه می کرد. زبان حقگوی او در اوج خفقان حکومت شاهی رسواگر و افشاگر باطل بود. همزمان با قیام تاریخی حضرت امام خمینی در سال 1342، آیت الله غفاری از آرمانهای والای امام پشتیبانی کرد و رنج و محنت و زندان و حبس را تحمل کرد. در طول تحصیل در قم نیز هرگاه فرصتی میافت به روستاها و شهرهای اطراف میرفت و به مبارزات پیگیر با استبداد مشغول بود و ذهنهای پاک روستایان را از غبار نیرنگهای حکومت مستبد شاه پاک میکرد. آیت الله غفاری حکومت شاه را غاصب می دانست و اعتقاد داشت حکومت پهلوی با کودتا بر سر کار آمده و باطل است. از این رو با اصل آن مخالفت می کرد. آن بزرگوار پس از مهاجرت به تهران در سال 1339 شمسی رسماً در جریان کار مبارزات سیاسی کشور قرار گرفت. البته آن زمان طبیعی بود که مبارزه با حکومت مستبد محمد رضا خانی روحیه خاص را طلب می کرد. و آیت الله مجاهد غفاری این روحیه والای مبارزه با استبداد را داشت و از هر لحظه و هر زمان و مکانی نهایت بهره‌برداری را می کرد و علیه حکومت ستمشاهی سخن می گفت. عوامل استبداد نیز از او ترس و واهمه فوق‌العاده داشتند. تمام دوران زندگی آیت الله غفاری همزمان با حکومت پهلوی و همراه با رنج و مهنت بود. مشاهده اوضاع نابسامان و ترغیب و تشویق مردم به بیدینی و کشف حجاب موجب می شد که او لب به اعتراض گشاید و در هر موقعیتی افشاگری کند. آیت الله غفاری خودش بارها دستگیر و زندانی شد، اما دستگیری و حبس فرزندانش، همسرش و برادرش رنج و درد او را چند برابر می کرد. اما همچنان ایستادگی می کرد و آنچه که عوامل طاغوت و سواک را آزار می داد روحیه مقاوم و استوار ایشان بود. به طور کلی حبس‌های شهید غفاری از سال 1340 آغاز و تا دیماه 1353 شمسی ادامه داشت. 13 سال آخر عمر شریف ایشان سراسر مبارزه و جانفشانی در راه آرمان‌های مقدس امام خمینی بود. در سال 1341 سخنرانی‌هایش عموماً به افشاگری مواضع غیر اسلامی حکومت اختصاص داشت و چندین بار مستقیم با دستگاه رژیم پهلوی درگیر شد. در شب 15 خرداد سال 1342 ماموران شاه به خانه اش هجوم بردند و با لباس منزل او را به کمیته شهربانی بردند. در طول مدت بازداشت و در بازجویی ها اراده قاطع و شجاعت بی‌نظیر آیت الله غفاری تمامی ماموران را به حیرت واداشته بود. زیرا بازداشت ها، بازجویی ها و حبس ها و شکنجه های بی‌رحمانه کوچکترین اثر منفی در روح بزرگ و مقاوم او نداشت، بلکه پس از هر بار زندانی شدن با روحیه‌ای قوی‌تر و شجاعتی بیشتر به مبارزه ادامه می‌داد. اما اندیشه ناب سیاسی آیت الله غفاری را در متن بازجویی سواک از ایشان می‌توان دریافت. وقتی که از ایشان سوال شد نظر شما نسبت به آیت الله خمینی چیست، جواب داد: من فکر میکنم تنها کسی که میتواند ایران را نجات دهد آیت الله خمینی است و جمله شجاعانه و قهرمانانه ای که فرمود دشمن خمینی کافر است کمر استبداد شاهی را شکست. آیت الله غفاری نه تنها در جبهه مبارزه با طاغوت پیشتاز بود و زندانهای مخوف شاه او را از حرکت و شتاب باز نمی داشت، بلکه همواره همراه با مبارزه پیگیر با طاغوت فعالیت‌ها و تلاش‌های علمی و عملی و ادبی و قلمی نیز داشت. از جمله آثار قلمی آن بزرگوار حاشیه مفصلی بر عروت الوثقا نوشته است. نوشته‌ها و آثار خطی گوناگون دیگری نیز داشتند که در هجوم سواک به منزلشان در چندین نوبت از بین رفته است. تعدادی نوار سخنرانی و دست نوشته‌هایی نیز از آن بزرگوار به جا مانده است. انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی ثمره از جنگذشتگی فرزانگانی است که در اوج خفقان فریاد آزادی و آزادگی سر دادند. شهادت آیت الله حسین غفاری در زندان مخوف سواک ضربه کمرشکن بر رژیم فساد شاهنشاهی بود. این عاشق و عارف مجاهد پس از سالها تلاش، مجاهدت، استقامت، صبر و پایداری، زندان و شکنجه عاقبت دعایش مستجاب شد. در دیماه سال 1353 شمسی آیت الله غفاری در اوج مظلومیت اما سرفرازانه در زندان با دست و پای شکسته و دندانهای خرد شده و محاسن زخمی و خونین به دیار ابدیت چتافت و روح بلندش پس از 13 سال تحمل زجر و شکنجه به ملکوت اعلی پیوست. سواک شبانه پیکر مطهر او را به قم فرستاد تا مظلومانه دفن شود، ولی طلاب و مردم قم از موضوع باخبر شدند و در تشییع جنازه با شکوه ایشان در صبح روز هفت دیماه 1353 شمسی شرکت کردند و با فریاد غفاری ما کشته شد به خون خود آغشته شد پیکر مطهر این اسوه مقاومت را از حرم حضرت معصومه سلام الله علیها تا قبرستان دارالسلام قم تشییع کردند. از همراهی شما عزیزان بسیار متشکرم. در نگارش این برنامه از این منابع استفاده کردیم: کتاب شهدای روحانیت شیعه نوشته علی ربانی خلخالی و کتاب خاطرات هادی غفاری از انتشارات حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
محیط زیست سرمایه نسل‌های امروز و فردا. رادیو فرهنگ.
خب دوستان، از تهران رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم و برنامه ها رو پی می‌گیریم. رسیدیم ساعت 18 و 30 دقیقه و نوبت رسید به برنامه کتابک به مدت 24 دقیقه از گروه کتاب تقدیم شما عزیزان و بزرگواران خواهد شد که معرفی کتاب‌های حوزه کودک موضوع برنامه کتابک. بشنوید.